أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فلعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات گذشته بحثمون به اینجا رسید که دین خداوند تبارک و تعالی برای هدایت انسان آمده به سوی کمالات زیده انسانی و تحصیل اونها و برای آماده شدن انسان برای حیات ابدی. و مخاطب دین اسلام فطرت انسان هست و اون شأن فوق حیوانی انسان هست، و اگر در دین احکامی مسائلی در مورد شعور بیادی یا حیوانی انسان آمده، مثلا اونو غذا خوردن، خوابیدن، ازدواج کردن، معامله کردن، مسائل اجتماعی، از این چیزها آمده، برای این است که تا این شعور تربیت نشد و به کنترل عقل و فکرت انسان در نیان، انسان اون حیاته ویژه انسانی رو پیدا نخواهد. لذا در دستورات دینی در همه مواردی که به امور حیوانی هم مربوط میشه ما احکامی داریم تا این احکام تحت کنترل عقل انسان و فطرت انسان داره. رعایت این احکام منجر میشه که انسان حیات انسانی پیدا بکنه، و اساسا همونطور که قبلا هم توضیح مفصل دادیم، دین برای حیات، تأمین حیات انسانی است. در سوره انفال می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت می‌کنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی خدا و رسول آمدن که به شما حیات بدن. معلوم است که این حیات، حیات معمولی که الان ما داریم، نفس میکشیم، غذا میخوریم، میخوابیم، شون گیاهیمون، شون حیوانیمون فعال هست، نیست. حیاتی که قرآن برای انسان آورده و پیامبر برای انسان آورده، این حیات فوق حیات حیوانی هست که از اون تعبیر به حیات انسانی میکنیم. این آمده برای حیات انسان، و اونهایی که اهل دین نیستن حیات انسانی هم ندارن، یعنی فقط شأن حیوانی تو فعال هست و شأن گیاهی رو. پس طبق این آیه شریف اگر کسی بخواد حیات انسانی پیدا بکنه باید اهل اجابت باشه، استجیبوا لله و للرسول، اجابت خدا و پیامبر باشه. در مورد اجابت در سوره مبارکه انعام آیه 26 می‌فرماید انما یستجیبوا الذین یسمعون، فقط کسانی اجابت می‌کنند که گوششون رو بدن. یسمعون یعنی پذیرش، یعنی که میپذیرن. مثلا شما دیدید در محاورات روز معرفت من میگید من به این پسر خیلی حرف رو عبوده بیشترم، اصلا گوش به حرفای من نمیگید. گوش به حرفای من نمیگید یعنی چی؟ یعنی کره مثلا، یا حرفای من به گوشش نمیرسه یا نمیشنه. نظور این است که از این که میگید مثلا این حرف گوش نمی کنه، یعنی چی گوش نمی کنه؟ یعنی قبول نمی کنه، نمیپذیره. گوش نکردن یعنی چی؟ نپذیرفتن. قرآن هم میفرماید انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی اهل اجابت دین هستن. اجابت یعنی حیات انسانی. چون فرمود استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر میخواید حیات انسانی پیدا کنید اجابت کنید. کیا اجابت میکنن؟ انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی که اهل پذیرش هستن اجابت رو دیگه نمیکنن، یعنی قلبشون میپذیره، لج نمیکنن، انعام ندارن و دین خدا رو، آیین خدا رو با قلبی باز میپذیرن. میشه پذیرش. شما الان گمان نکنید که مثلا همین نمازی که شما میاد تو مسجد میکنید به راحتی به جماعت سالهاست میاد میکنید، باور بفرمایید برای کسایی که مطالعاتشون ده برابر شما هست تو مسائل دینی، ولی خیلی سخت است، نمیتونه نماز کنه، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، چون قلبشون پذیره نداره. عمده حقیقت انسان هم قلب انسانه، دل انسانه. ما یه عقل داریم، یه دل داریم، یه عقل داریم، یه قلب داریم. قلب عربیش فارسیش میگه چی؟ دل. عقل کارش چی هست؟ تفکر هست، بررسی هست. عقل اگر معقول برخورد بشه، معقول کار بکنه، پذیرش میکنه، نظر میخواد، تسلیم میکنه، ولی پذیرش معلوم میشه. مثل اینکه مثلا شما الان فرض کنید عقل شما قبول کرده، تسلیم هم هست، به اینکه مرده بایستان کاری نداره، یه مرده یه جنازه کاری نداره. اما شب اگر مثلا میگه شما بیاید توی این مسجد چند تا جنازه هستش درسته، شما تا صبح بخواب اونجا بغلشون، همه کسی حاضر به این کار نیست. چرا؟ عقل نداره، عقلش نمیفهمه که مرده کاری نداره با انسان. چرا؟ عقلش قبول کرده، اما چی قبول نکرده؟ قلبش قبول نکرده. عقل خیلی از قلبه، خیلی از افراد اهل مطالعه هم هستم، خیلی هم خوب میتونم مسئله روشنگی کنم، بالا پایین کنم، شغل کبرا کنم برای شما بگم، اما پذیرش قلبی خود شما هم خوب نیست. قلب خیلی مهم است به پذیرش. قرآن هم با قلب خیلی کار داره. چیزا فهمون یو من آیم پا امار این نبادنو الا من اصل الله فقط باسته قیامت روزی هستش که هیچی به درد انسان نمی کنم. یک کسی که با قلب سالم بیاد، قلب سالم که از عقل سالم نگفت، کسی که با عقل سالم بیاد، فهمون با قلب سالم بیاد. قلب یعنی تل، یعنی تل اهل پذیرش باشه. شما میدید یه نفر مثلا ممکن است هیچ سوادی هم نداشته باشه، مطالعاتی نداشته باشه، اما به خاطر اون فطرت سالمی که داره پذیرش میکنه، فرمایش علما رو میپذیره، قبول میکنه که مثلا ما نمازی داریم، روزه داریم، حجی داریم، زکاتی داریم، خمسی داریم، میپذیره، پنجه آنی سالهای سال میره انجام. این قلب خوب پذیرش کرد. اما بعضی هستن که نه، عقلا فقط میپذیرن اما قلبشون قبول نمیکنه، لذا موفق به عمل نمیشن. اون چیزی که انسان موفق به عمل میکنه قلب هست، پذیرش قلبی. میفرماید این نمایت تجیب الذین یسمعون، فقط کسای اهل اجابت تو هستن، اهل عمل به دستورات تو هستن که قلبشون پذیرش بشه، قلبشون رو پذیرش. بعضی هستن که مثلا میان میگه آقا ما فلان مشکل رو داریم، فلان مسئله هست، بهشون میگه عقلا قبول میکنه اما قلب قبول نداره، برای همین مشکلش هیچ وقت نمیشه. چرا؟ چون قلب پذیرش نداره. وقتی یه قلب پذیرش کرد، قبول کرد، مشکل هم که شخص موفق به عمل کردن میشه. خب کسانی که اهل اجابت هستن قرآن اونها رو مرده میدونه. چرا مرده میدونه؟ چرا قاعده اول؟ قاعده اول کسانی میتونه حیات انسانی داشته باشن که اهل چی باشن؟ اهل اجابت باشن. اجابت کیا اجابت میکردن؟ کسایی که بشنون، یعنی پذیرش باشه. پس کسایی که نشنون اجابت نمی کنن و اگه اجابت نکنن حیات انسانی هم نخواهند داشت، لذا مردن. برای این در سوره 82، در سوره نمل آیه 82، کسایی که اهل شنیدن یعنی اهل پذیرش باشن مرده می رسن. فرمان اینکه لا قسم اون موتا پیغمبر می فرمان فرمان یا رسول الله تو نمی کنید مرده چیزی بشنوید، بشنوید یعنی نمی توید اونها رو وادار به چی بکنید؟ پذیرش بکنید. اینا مردن، یعنی حیات انسانی ندارن، حتی از نظر گیاهی و حیوانی زنده هستن، میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن، اما حیات انسانی ندارن، ازا مرده. شأن انسانی اینها مرده است، تو هم نمیتونی چیزی به اینها بفهمیم، تو مرده است. مثل که ما انتظار داشته باشیم بریم بالا سر یه مرده داد بزنیم، بشنن مثلا هر چرا شما فریاد بزنید موردش اینه. بعضی اینجوری هستن اون شهن حیوانش کن شهن انسانش کن مورده چیزی درشون اصلا بشن. پس از اینجا نتیجه میگیرید که حیات انسانی حقیقی مخصوص اجابت کننده کسایی که پذیرش دین میکنن، یعنی وقتی احکام دین رو شنیدن راحت قبول میکنن و عمل میکنن، نه اینکه هی قلب مریضشون سوال ایجاد بکنه، انگولت ایجاد بکنه، شک ایجاد بکنه، تردید درست بکنه تو سر راهشون، هی مسئله بسازه چرا اینجوری چرا اونجوری چرا اینجوری، نه قبول میکنه که بابا خداوند فرموده باید انجام بشه دیگه، خیلی گیر نداره، راحت عمل میکنه. در جاهای دیگه در روایات البته کسانی که اهل اجابت هستند و اهل اطاعت هستند رو عاقل دونستند و کسانی که اهل اطاعت هستند رو جاهل، فرمان این العاقل من اطاع الله و امکان زمین من در حدیده چون عاقل کسی است که اهل اطاعت دین خدا، اهل اطاعت یعنی هی مقاومت نمیکنه در برابر احکامی که میشنوه و میفهمه که حکم خدا انجام میده قبول میکنه. عاقل کسی است که اهل اجابت هست حتی که زشت قیافه باشه و از نظر شغل و موقعیت اجتماعی پست. چرا؟ چون قیافه و موقعیت اجتماعی هر دوش میتونی کماراتش بگیرم جز کمالات حیوانی بودن و قیافه نهایتاً دیگه جز کمالات گیاهی است و موقعیت اجتماعی مسائل اجتماعی جز کمالات حیوانی است و حیوانات هم مسائل اجتماعی و زندگی اجتماعی مقررات اجتماعی دارن. اما اطاعت نه، اطاعت شأن انسان است، اطاعت کار انسان است. ولی جاهل چی میخواد؟ این جاهل من اصل الله و امکان جمیل المنظر عقیم من جاهل یا مرده کسی هستش که معصیت خدا رو بکنه، حتی اگه خوشگل باشه، خوش قیافه باشه، زیبا باشه، به نظر موقعیت اجتماعی هم خیلی موقعیت چیز داشته باشه، موقعیت بالا بشه، موقعیت بالا داشتن در اجتماع نمیدونم میلیاردر بودن، رئیس فلان جا بودن، نمیدونم شهرت داشتن، نمیدونم اینا که همه کمالات، هیچ کم کمال انسانی نیست که ملاک باشه. ملاش اطاعت خدا، اونی که اطاعت خدا کنه آقل و اونی که نمی کنه جاهل. اینو به ما بگه که ما یه موقع شهرت کسی رو، موقعیت اجتماعی کسی رو، مقامش رو، اصلا خدمتی ثروتش رو، اینها رو ملاش قرار بده برای که این کار درسته یه کارش درسته. یه نفر بتونه خیلی خوش قیافه باشه، از نظر اجتماعی خیلی شهرت داشته باشه، موقعیت اجتماعی بالایی داشته، اما آدم بیشوری بود، آدم نفهمه، آدم مرده بود در تعبیر، به تعبیر قرآن مرده. چرا؟ چون اهل معصیت است، اهل اطاعت دین نیست. به زعبی امیان نسان فرمود اقلکم اطلاعکم، دو کلمه خیلی زیبا، اقلکم اطلاعکم، عاقل‌ترین شما مطیع ترین شما، یعنی هر وقت میزان عقل یه نفر رو بسنجیم چقدر در واقع خدا مطیع است. همونطور که یک بیمار با شعور رشد یافته چه بیماری هست؟ اونه که بیشتر مطیع طبیب هست. یه بیمار آگاه کس کسی بیشتر اطاعت میکنه که خوب شد. میفرماید اعقلکم اطلاعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شما، اونی که بیشتر از همه اطاعت میکنه از همه عاقل تر هست. هر چقدر شخص، پس اگر خواستیم میزان عقل خودمون رو و میزان عقل افرادی رو بسنجیم باید به میزان اطاعتش رو نگاه کنیم. هر چقدر شخص درجه تسلیمش نسبت به اوامر الهی بیشتر باشه، عقلش هم بیشتر هست، شعور بالاتری، حیات بالاتری داره، بیشتر زنده هستش. و هر مقدار که در مقابل عوامل الهی مقاومت میکنه، اطاعت کمتری داره، از هر درجه حیات انسانی کمتری برخوردار هست و از عقل و شعور کمتری برخوردار هست. در مورد جهنمی خیلی زیباست این آیه، توجه فرمایید. در جهنم ایشون میگن که شما چی شد اومدید تو جهنم؟ سوره ملک آیه 10، فمن لو کان، جهنمی ها میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. چقدر قشنگه، تو دو کلمه رو بردن، شنیدن تعقل کردن. اگر ما اهل شنیدن بودیم شنیدن یعنی نشنیدن ظاهری، شنیدن گفتیم یعنی چی؟ پذیرش. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما اهل شنیدن بودیم و اهل تعقل بودیم الان تو جهنم نبودیم. پس اونی که انسان رو به جهنم میکشونه چیه؟ عدم پذیرش هست و عدم تعقل هست، فکر نکردن، تعقل نکردن، نپذیرفتن، مقاومت کردن، اون انسان رو به جهنم خواهد کشوند. اما کسی که نه تعقل میکنه، اهل پذیرش هست، خوب به پذیر او رضوان خدا بر او هست، بهشت خدا بر انسان میخواهد. در سوره نمل آیه 82 خوندم، بقیه هم مطلب خیلی زیبا داره، حیف است که اون رو هم نگید. فرمود انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ان ولوا مدبرين وما انت بهادل عمي ان ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. چقدر زیبا هست این پیامبر که نمیتونی به مرده چیزی بفهمونی و نمیتونی به افراد کر هنگامی که از تو روی برگردوندن چیزی رو تفهیم بکنی. و ما انت به حادل عمی، تو نمیتونی کورها رو هدایت بکنی، هم ضلالت هم از این گمراهی که دارن. کور کیا بودن؟ کور کسایی بودن که با وجود داشتن امکان تعقل قبول نمی کردن و احکام الهی رو نادیده می گرفتن، دستورات الهی رو نادیده. اینا کور هستن از نظر قرآن. کور کسی که اینجا کور بود آخرت هم کور هست. من کان فی هذه اعما فهوه فی الآخرت اعما، قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، قال کذالک اتت که آیات ما فنسیتها فکذالک الیوم تنسی. پس سوره مبارکه اسراء میفرماید که اینها در جهنم کور محسوب میشن. از خداوند سوال میکنن که چرا ما رو کور محسوب کردید؟ قرآن میفرماید شما در دنیا هم کور بودید، آیات ما به شما میرسید، اتت که آیات ما فنسیت، فراموششون میکردی آیات ما رو، اصلا توجه نداشتی به این که قرآنی آمده، دینی آمده، احکام شرعی وجود داره، کاری نداشتی با این احکام. و که والیکری هم تو انسا امروز هم ما تو رو فراموش میکنیم، امروز هم تو کور محشور میشی، کسی هم با تو کاری نداری، یعنی توجه نمی کنه به تو، کمکی به تو نخواهد. این از ولو مدبرین تعبیر خیلی زیبایی هست. ولو یعنی پشت کردن. خوب به این ظرفی که دست من هست نگاه بکنید، این یه نعلیکی هستش. ببینید وقتی من این رو بارون داره میاد، همینطور که بگیرم توش بارون جمع میشه، یعنی آب، بله جمع میشه، یعنی سوی ظرفیت این ظرف به سمت باران هست، خب لذا بارانه درشن میشه. حالا اگر من این ظرف رو اینطور گرفتم، بارونه گرفتم زیر بارون 10 ساعت 20 ساعت من بگیرم اینطور زیر آب، توش چیز جمع میشه یا نه؟ چیزی جمع نشد. چرا؟ چون این ظرفیت خودشو به سمت بارون نیورده. از ولو مدبرین یعنی همین، یعنی بعضی ها وجودشون رو پشت به دین کردن، پشت به خدا کردن، قهر کردن، لذا هر مقدارم حرف بشنون یا برایشون حرف زده بشه چون خیال ندارن بپذیرن، چیزی به صلاح اثری در اونها نخواهد بود. چرا؟ چون نمیخوان اصلا بفهمن، نمیخوان بشنون. در مثل خوبی هست، میگن خواب رو خوابیده رو میشه از خواب بیدار کرد، ولی کسی خودشو به خواب زده رو نمیشه از خواب بیدار کرد، چون نمیخواد بیدار شه، خودشو زده به خواب که مثلا شما قبول کنید که خواب. اما انت به حاضر عام، تو نمیتونی کور رو هدایت. خب حالا چرا بعضی اینجوری میشن پشت به دین میکنن، حاضر نیستن قبول کنن و مقاومت میکنه؟ اینها علتشون هست که شدیدن شیفته طبیعت هست، شیفته دنیا میشه شدیدن. اونسشون به دنیا و علاقهشون به لذات دنیا و لذات های طبیعی باعث میشه که اونها از مسائل معنوی لذت نبرن. شما نها کنید شبهای احیا، ببینید چقدر جمعیت میاد توی مسجد میشه، با چه صفایی میان میشه، یه نماز جماعت میکنن، ذکر میگن، قرآن میکنن، توسل میکنن، دعا میکنن، از مسجد فضای روحانی، از عبادت لذت میاد. پول حاضر هزینه گزاف و زیادی بده که چکار کنه؟ هزینه سنگین که مثلا بره کربلا، مثلا چکار کنه اونجا؟ چیزی بهش میدن؟ نه، بره کربلا زیارت کنه، بره مکه عمره به جا بیاره، بره حج واجب به جا بیاره. برای چی؟ برای که لذت میبره. این لذتهای طبیعی کورش نکرده، از عبادت، از سخن گفتن با خدا، از معنویت، از انجام دستورات دین لذت میبره، از اینکه روزه بگیره لذت میبره. اینجور نیست که وقتی روزه اومد از روزه بدش بیاد، نه، استقبال میکنه. قبل از ماه مبارک هم به استقبال میره، بعد از ماه مبارک هم باز بدرقه میکنه ماه رو، باز لذت میبره. اونهایی که اهل اجابت نیستن به خاطر این است که به لذت‌های طبیعی اونس گرفتن و عاشق لذت‌های طبیعی و عاشق دنیا شدن. عشق هم یه خصوصیتی داره وقتی میاد. پیامبر در مورد علاقه و عشق فرمود خب بکنه شاین یا امیدایون. علاقه تو به یه چیزی تو رو نسبت به اون چیز کور و کر میکنه. انسان وقتی عاشق یه چیزی بشه یا عاشق یه کسی بشه حتی، نمیتونه عیب‌های اون چیز یا اون کس رو ببینه. حاضرم نیست بشنه. وقتی بخوام بهش بگم که فلان آقا مثلا فلان چیز صلاح نیست، قبول نمیکنه، یا فلان چیز برای تو خوب نیست، بخری به درد نمیاد. هر چقدر نصیحت کنی فایده نداره. کسی عاشق طبیعت میشه نمیتونه دست از طبیعت برداره. شما هر چقدر بیا علیه دنیا علیه طبیعت بهش بگی او بدش میاد، اصلا نمیخواد بشه، او فقط میخواد از طبیعت لذت ببره. یه حدیث خیلی زیبایی هست از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که کیف ینتفع بالنصیحه من یلتفظ بالفضیحه. علی علیه السلام فرمود چگونه کسی میتونه از نصیحت سود ببره؟ وقتی داری نصیحتش میکنی پند بگیره، قبول کنه. چگونه میتونه کسی استفاده از پند ببره؟ کسی که از فضیحت و گناه لذت میبره. شما هی میگی پامشی میره بیرون دنبال گناه هم خودش، چرا؟ چون لذت داره. اصیل این لذت های حیوانی بفرد. هر چی بگی شما حاضر نیست از اون لذت خودش بعد حاضر میاد میشینه گوش میکنه. به تعبیر قرآن کسی انگار داره میمیره، داره قش میکنه، همینجور نگاه میکنه مثل مجسم، حرفا رو میشنوه اما پذیرشی در او نیست. چون تو باطن خودش انس با طبیعت داره، لذت میبره از گناه. لذا کسی لذت از حرام میبره و لذت از گناه میبره، اون نصیحت پذیر به طبیعت از علیه السلام نیستش. کیفه یعنی تفعه به نصیحت من یعنی حق و بلتبیه، چگونه سود میبره از نصیحت خیلی میبره کسی که لذت از فضیحت میبره، لذت از گناه میبره. خب این یکی از دلایل عدم اجابت بود. چی؟ گرفتار لذت شدن، گرفتار لذت دنیا و طبیعت شدن. این یکی از دلایله. یکی از دلایلی که انسان اجابت نمی کنه تنبلی و کسالت ها. بعضی هستن عقلشون هم قبول میکنه، تنبل هستن، قلبشون هم تا حدودی پذیرفته ها، اما هیچ کسالت دارن. این کسل بودن و تنبلی باعث میشه راحت هم به عبادت ندن، هم به اطاعت دین ندن. خیلی شل، بیحال، سست و کسل هستن. در روایت داریم الکسل و یفسد الاخره. کسالت، کسالت نه به این معنی که مثلا ما میگیم شخص کسله ها، مثلا یه شخص کسالت داره، کسالت داره یعنی چی؟ دست شما درد نکنه، یعنی مریضه، کسالت داره. اما کسالت در اصطلاح دین یعنی چی؟ این کسالت داره یعنی بیحالی میکنه، خودش سستی میکنه در عمل. الکسلو یفسد المعاد، کسالت آخرت انسان تباه میکنه، یفسد الاخر، یفسد الاخر. آخرت رو که فاسد میکنه، یعنی نمیذاره انسان خوشبخت متولد بشه و آخرت نمیذاره، شب اول قبر خوبی داشته باشه، نمیذاره بعد از خوبی داشته. چرا؟ چون هی کوتاهی میکنه، تنبلی میکنه، انجام کار یه دفعه همت نمیکنه، قدرت من بیفته تو کار، میخواد نماز بخونه دو روز میخونه، از این چهار روز نمیخونه، دو روزه میخواد به یه روز میگه، یه روز به بهانه میخواد و یه روز میگه به بهانه دیگه میخواد، بقیه کارش هم همینطوره. این خیلی خطرناک است، غلبه روحیه تنبلی و کسالت. در دعا داریم اللهم انی اعوذ بک من الکسل، خدای من پناه میبرم به تو از کسل. اگه اصلا میخوام عبادت انجام بدم، در صورت دین رو انجام بدم، کسالت بیاد به سراغم. چیز بعدی باید از خودش دور بکنه، این باید عادت بکنه دست از تنبلی، سستی و بیحالی در برداره، نگذاره بیاد سراغم. این هم به خودش دور بگه. شما ناکن شبای قبل چجوری به تو خودتون غلبه میکنید؟ لیالی قبل دست از کسالت برمیدارید، میاد اینجا میشینید. بعضی هستن که این رو نمیتونن انجام بدن، میرن خونه میگه پخ میکنه، نمیتونه به خودش کمی زور بگه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه فساد آخرت میشه، از دست دادن ابدیت آخرت میشه. خیلی نتیجه بدی هست تنبلی کسالت، خیلی نتیجه بدی. این هم از این دو دلیل در مورد علم اجابتی سر و خط کنید. جلسه آخر، آخرین جلسه ما باشه از سلسله بحثی راهشناسی. البته که میگم آخرین جلسه، آخرین جلسه که در مسجد، در مسجد مری انجام بدیم، ولی که از راهشناسی ادامه این بحثای ما از بحث راهشناسی قدیم اضافه میشه به این و کامل میشه. جلسه اون رو صحبت میکنیم، چون صحبت که نوارش از شما داریم. برای اینکه ما بتونیم به لذت غلبه بکنیم و به کسالت، با توجه به ماهیت وجودی خودمون کنیم. انسان که خودشناس هست، خودش رو بشناسه، مقام خودش رو بشناسه، بفهمه که اصلش چه هست، کجا میتونه بره، عاقبتش چه هست، چه چیزی در انتظارش هست، او دست از تنبلی و کسالت برمی‌داره و اراده قوی پیدا می‌کنه. اگر ما دونستیم که ما یک جنین هستیم در رحم دنیا و مثل یک جنین فرصت محدودی داریم برای اینکه کمالاتی رو برای شرایط زیستی حیات آخرت که حیات ابدی هست کسب بکنیم، دیگه تنبلی نمی‌کنیم. هر وقت که سالت بیاد سراغمون، یاد آخرت میاد، یاد ابدیت میفته و دست از تنبلی و کسالت برمی‌داریم. لذت‌های حرام هم نمیتونه ما رو به سمت خودش بکشونه. چرا؟ چون میگه پشت سر این لذت‌های حرام چی هست؟ عذاب و غم و طولانی هست. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شده پایان کار. این سرنوشت همه لذت‌های حرام هست، لذت‌هایی که انسان رو از پرداختن به خودسازی، خودشناسی و عمل و اطاعت از دین خدا باز می‌کنه. یعنی اولش ذوقی داره، ولی بعدش دیگه شدید. باید توجه داشته باشیم که مثل مار میمونه در لذت‌های دنیا. ظاهرشون قشنگ و زیبا و فریبنده، نوازششون خیلی لذت بخش و نرم، ولی باطنشون زهرآلود و کشنده. لذت‌ها اینطوریه. یه تو باید همونطور که جنین بیشترین استعدادش رو صرف تهیه اندام و عضو برای دنیا میکنه و کمتر به مسائل رحم میپردازه، ما هم همین کارو بکنیم. بیشترین استعدادمون وقتی توجه داشته باشیم که داریم به سمت ابدیت و آخرت با اون عظمتش میریم، بیشترین استعدادمون رو میذاریم برای چی؟ برای آخرت. بیشترین وقتمون، بیشترین پولمون برای آخرت صرف میکنیم و اکثر استعداد و بودجه و پول و قوام رو در دنیا حرام نمید. بیشتر هر چقدر هست برای آخر همون دوی مرسومی داره این مسترام چنین بخواد. در همه تصمیم گیری ها اون دوی که خیلی مبنا است، مبنای اصلی ما باید باشه مسئله آخرت ما باید باشه، تا یا با آخرت ما لطمه میزنه یا نمیزنه، مرضی خدا هست این کار یا مرضی خدا نیست. اگر به اینها توجه کردیم هم از تنبلی نجات پیدا کنیم، هم از لذت‌های حرام، از کشش لذت‌های حرام نجات پیدا کنیم. خب جلسه بعد انشاءالله ادامه همین بحث رو خواهیم داد و توضیح بیشتری خواهیم داد به این نفس که انشاءالله به پایان برسیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و سلم.